أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم به غیر از مرحوم نائینی، بعضی از اعاظم و بزرگان هم برای تصحیح ترتب تصویرهایی ارائه دادند. یکی از کسانی که در صدد تصحیح ترتب به طریقی غیر از طریق مرحوم نائینی برآمده، محقق اصفهانی است. دیروز بیان ایشون رو برای تصحیح ترتب ذکر کردیم. خلاصه بیان محقق اصفهانی این شد که دو امر هر دو مقتضی تأثیر درشون هست. اقتضاء این که متعلق خودشون را فعلیت ببخشند در اونها موجوده. اقتضاء هم در زمان واحد موجوده. هر دو امر فی زمان واحد این اقتضاء را دارند. لکن وقتی یکی از این دو امر اهمیت داره و دیگری مهم، چنانچه اهم اسیان بشه، این سبب جلوگیری از تأثیر فعلیت اهم و باعث فعلیت مهم میشه. پس تزاحم الامرین در مقام فعلیت تأثیره. یکی تأثیرش به مرحله فعلیت میرسه و دیگری نمیرسه. این محصل بیان محقق اصفهانی بود. قبل از این که اشکالات بیان محقق اصفهانی رو بیان بکنیم، به سخنی از صاحب منتقل اصول که در واقع نزدیک به بیان محقق اصفهانی است، خوب اشاره بکنیم. صاحب منتقل اصول یک بیانی داره که به نظر خود ایشون توجیهی بر سخنان و کلام محقق نائینی هم هست. راهی که ایشون ذکر میکنه خیلی نزدیکه به راه محقق اصفهانی است، منتها ایشون میگه این راه اگر با این ترتیبی که ما گفتیم به عنوان توجیه سخن نائینی ارائه بشه، مشکل ترتب حل میشه. یعنی خود ایشون اشکال داره به سخن نائینی، ولی معتقد اگر ما اینجوری سخن نائینی رو توجیه بکنیم، مسئله ترتب مشکلش برطرف میشه. حالا ببینیم حرف ایشون چیه. من اینو خدمتتون عرض بکنم. ببخشید آقا، ببینید آقای روحانی در واقع میگوید مدعا در اینجا این است که ما میخواییم تنافی بین دو امر را در مرحله دعویت فعلیه از بین ببریم. طریقه ترتب در واقع متکفل منع از اجتماع دو امر، اجتماع تأثیر دو امر در زمان واحده. ولو این که دو امر فی زمان واحد مجتمعند، دو امر در زمان واحد هستند، لکن تأثیر این دو در زمان واحد اتفاق نمیفته. اگر به مرحله تأثیر برسند، یکی از این دو تأثیر فعلیت پیدا میکنه، یکی دعویت پیدا میکنه. خب چه زمانی این تأثیر به مرحله فعلیت میرسه؟ میگه اون زمانی که تأثیر یکی از این دو امر به پایان خودش برسه، شروع تأثیرگذاری امر دیگر است. امر اهم فعلیت تأثیرش تا زمانی است که عصیان نشده. وقتی عصیان شد و مخالفت شد امر اهم، اینجا دیگه امر اهم از تأثیرگذاری خارج میشه و این آغاز زمان تأثیرگذاری امر مهمه. این اصل ادعاست. خب ملاحظه میفرمایید یه شباهت هایی با یا اصلا اصل سخن و ریشه این حرف همون حرف محقق اصفهانی است. منتها ایشون در توضیح این مطلب میگه ببینید، امر فی نفسه نسبت به مؤثریت و عدم مؤثریت نه اطلاق داره نه تقیید. بله، امر میتواند در موضوع خودش مطلق باشه یا مقید، امر میتونه در متعلق خودش مطلق باشه یا مقید. چون مرحوم نائینی از کسانی است که اصرار داره بر تفکیک بین موضوع و متعلق. ایشون مقبلنم گفتیم میگه هر حکمی سه رکن داره، یکی خود حکمه، یکی موضوعشه، یکی متعلقش. و این که منظور از موضوع چیه و منظور از متعلق چیه، این رو گفتن، توضیح هم دادن، ما هم قبلا گفتیم. و وقت میگه حکم میتواند در موضوعش تقیید باشه، موضوع حکم مقید باشه، و میتونه موضوع حکم مطلق باشه و معنای هر کدوم رو هم بیان میکنن. همچنین متعلق حکم میتونه مقید باشه، میتونه مطلق باشه. اون وقت معنای تقیید در متعلق حکم و معنای تقیید در معنای اطلاق در متعلق حکم را بیان میکنه. پس اطلاق و تقیید در حکم و امر متصوره و این اطلاق و تقیید تارتن مربوط به موضوع امر و حکمه و اخرى مربوط به متعلق امر و حکم. هر کدوم هم تفسیر میکنند. حالا بعد میگه مرجع تقیید و اطلاق در موضوع یا متعلق حکم در واقع برمیگرده به توسعه و تضییق موضوع و متعلق. یه وقت موضوع رو میخواد محدود کنه، مقیدش میکنه. یه وقت موضوع رو نمیخواد محدود کنه، نمیخواد مزیق کنه، قیدی براش ذکر نمیکنه. متعلقم همینطور، متعلقم گاهی غرض درش توسعه است که به صورت مطلق بیان میکنن، گاهی غرض درش تضییقه که متعلق را محدود میکنن. اما مسئله این امر از حیث تأثیر گذاری و عدم تأثیر گذاری درش اطلاق و تقیید اصلا راه نداره. اینکه یه امری مؤثریت داشته باشه یا مؤثریت نداشته باشه، مثلا گفتیم معنای عدم مؤثریت امر چیه؟ عصیان. وقتی میخواد بگه یک امری مؤثر نیست یعنی چی؟ عصیان بشه. معنای مؤثریت امر یعنی امتثال بشه. امر در چه صورتی تأثیر فعلی میگذاره؟ وقتی امتثال بشه. امر در صورتی که عصیان بشه دیگه تأثیر فعلی نداره. خب ایشون صاحب منطق الاصول در بیان علت این که امر نسبت به مؤثریت و عدم مؤثریت اطلاق و تقیید درش معنا نداره یه نکته ای رو فرموده. دقت بکنید، ادعا الان چیه؟ این که اطلاق و تقیید در موضوع و متعلق امر راه داره ولی در مؤثریت و عدم مؤثریت امر اطلاق و تقیید معنا نداره. چرا؟ باید قاعدتاً بتونید با توجه به مطالبی که سابقاً گفتیم به این سوال پاسخ بدید. نه، ببینید داریم میگیم مؤثریت الامر و عدم و مؤثریت الامر. خب چرا نیست؟ چرا میگه اطلاق و تقیید در این جهت معنا نداره؟ علتش اینه، مؤثریت و عدم مؤثریت امر از انقسامات ثانویه هستند، یعنی از اقسامی محسوب میشوند که بعد از امر تحقق پیدا میکنند. موضوع و متعلق قبل از آنی که امر وسط بیاد وجود دارن، اقسامی نیستن که به تبع امر پا به عرصه وجود بگذارن، مثل قصد امر و قصد قربت و اینها نیستند. موضوع و متعلق قبل از این که امر بیاد موجودن، اما بعضی از اقسام به تبع امر تحقق پیدا می کنن، مثل قصد امر، مؤثریت الامر، عدم و مؤثریت الامر. اینا از انقسامات ثانویان و قبلا گفتن، مرحوم ناینی هم اینو در ضمن مقدماتشون گفتن که کلن اطلاق و تقیید در انقسامات ثانویه، یعنی اون اقسامی که بعد الامر معنا پیدا می کنند، راه نداره. پس ادعا اینه که مسئله مؤثریت و عدم مؤثریت امر نه اطلاق درش راه دارد نه تقیید، به خلاف موضوع و متعلق امر که هم اطلاق درش ممکنه هم تقیید. بله، خب حالا از این چه نتیجه میگیرن؟ تا اینجا ایشون چی گفت؟ ببینید، اصل حرف ایشون این بود که در ترتب این دو مطلب ما از قول صاحب منتقل اصول گفتیم. دقت کنید، مطلب اول ایشون اصل ادعا رو بیان کرد. گفت چی؟ گفت در ترتب ما به دنبال اینیم تنافی بین دو امر را در مرحله تأثیر فعلی از بین ببریم، یعنی بگیم دو امر داعویت فعلیه ندارن، یعنی این دو امر با همدیگه مکلف و به سوی خود فرا نمیخوان. داعی یعنی دعوت کننده. در ترتب ما اینو میخواییم بگیم دو امر داعی و دعوت کننده فعلی به سمت خود نیستن. اول این میگه بیا به سمت من، دعوت میکنه، زمانی که داعویت این پایان پذیرفت آغاز داعویت امر دوم. اصل ادعا این بود. بعد در توضیح ادعا ایشون فرمودند به طور کلی امر نسبت به داعویت و عدم داعویت، یا به تعبیر دیگر تأثیر و عدم تأثیر، اطلاق و تقیید درش معنا ندارد. اطلاق و تقیید در مؤثریت و عدم مؤثریت امر به این دلیل جا نداره که این دو از انقسامات ثانویه امرن. البته یه دلیل دیگه هم ایشون ذکر میکنه بر این که اطلاق و تقیید به نسبه الی عدم مؤثریت الامر راه نداره، دو تا دلیلشون میاره. حالا ما خیلی نمیخوایم دیگه اونا رو ذکر کنیم، طولانی میشه. اجمالا اینه که نتیجه میگیره امر نه درش اطلاق وجود دارد و نه تقیید نسبت به عدم مؤثریت. خب حالا از این چه نتیجه‌ای میگیره؟ میگه ها، اگر امر نسبت به عدم مؤثریت یا مؤثریت اطلاق و تقیید درش راه نداشت، معناش چیه؟ یعنی امر فی کل حالن ثابتون، این امر چه اسیان شود چه اسیان نشود، چه مؤثریت فعلیه داشته باشد چه مؤثریت فعلیه نداشته باشه، این علا ایهالن ثابتون، حکم در هر صورت وجود داره، چون وجودش هم چجوریه؟ لا به نحو تقیید و لا به نحو اطلاق، چون اصلا اطلاق و تقیید در او معنا نداره، اون ورای مسئله اطلاق و تقییده. خب حالا اگر بیایم این رو ازش استفاده کنیم در اینجا، بگیم اگر امر اهم اسیان شد، با توجه به این نکاتی که گفتیم، امر به ازاله اسیان شد، معناش چیه؟ یعنی به مرحله عدم مؤثریت فعلیه رسید. اسیان معناش اینه دیگه ها؟ ما گفتیم مؤثریت یعنی امتثال، عدم مؤثریت یعنی اسیان. اگر امر اهم مؤثر نبود، مخالفت شد، اسیان شد، با توجه به مطالبی که گفتیم من از شما سوال میکنم، آیا این امر موجوده یا نه؟ این حکم موجوده یا نه؟ بله؟ بله ثابتون، منتها لا بالاطلاق ولا به تغییر، چون نسبت به مؤثریت و عدم مؤثریت اصلا اطلاق و تغییر درش راه نداره، پس این امر ثابتون، امر به اهم حتی بعد الاسیان چیه؟ ثابتون. خب حالا وقتی اسیان شد امر به اهم، نوبت به امر مهم میرسه. امر مهم با حصول شرطش که اسیان الاهم باشه، داعویت و مؤثریتش به مرحله فعلیه میرسه. تا قبل الاسیان امر اهم داعویت فعلیه و مؤثریت فعلیه داشت، الان که مخالفت شد دیگه پایان قدرت تأثیر امر اهم، او دیگه زور داعویت نداره، دیگه نمیتونه بگه الیه الیه، نمیتونه دعوت به خودش بکنه، چون مؤثریت یعنی امتثال یعنی اطاعت، وقتی اسیان شد دیگه زمینه امتثال از بین رفت، پس این داعویتش تمام شد. خودش چی؟ خودش تمام شده یا نه؟ خود امر ثابته یا نه؟ ثابته، خود امر از بین نرفته، امر اهم همین الان هم موجوده، چیش از بین رفته؟ داعویتش، مؤثریت فعلیش از بین رفته، پس پایان داعویت و مؤثریت فعلیه امر اهم عبارت است از زمانی که اسیان می شود، ولی بعد الاسیان امر هنوز باقی است، دعویتش از بین رفته. اینجا نه، اینجا اون وقت شروع و آغاز دعویت امر مهمه. امر ازاله دیگه زورش به پایان رسید، هستا ولی دیگه بیخاصیت، از بین نرفته، نمرده، بیخاصیت شده چون دعویت فعلیه نداره. الان موقع قدرت نمایی امر اهمه، امر مهمه. امر مهم بوده از قبل چون اقتضاء درش بود، امر مهم بوده، اما الان دیگه زمان هنرنمایی و قدرت نماییشه. الان وقتی است که دعویت فعلیه و مؤثریت فعلیه پیدا میکنه و میگه الیه الیه. خب معنای ترتب همینه. ترتب چیه غیر از این؟ ترتب اینه که دو امر فی زمان واحد موجود باشن، اینجا هم هر دو هستن، و در این حال تنافی هم نداشته باشن، سر از جمع بین ضدین در نیارن، جوری نشه که هر دو با هم بخوان مکلف را به سوی فعل و عمل تحریک بکنن، به سوی متعلق خودشون تحریک بکنن. راهش اینه، میگیم اول امر به اهم دعویت فعلیه دارد، از زمانی که وقت عمل به او میرسه تا زمانی که اسیان میشه، تو این وقت، تو این زمان امر مهم دعویت امر مهم دعویت و مؤثریتش فعلی نیست، هست ولی فعلیت دعویت درش محقق نشد. به محض اینکه اسیان میشه نوبت دعویت و به اصطلاح مؤثریت امر ها مهم میرسه. ایو مزاحمت بین الامرین فی مقام دعویت و تأثیر، در مقام اقتضا لا مزاحمت بینهما، چون مقام اقتضاه، در مقام دعویت و تأثیر هم عرض به حضور شما مزاحمتی بینشون نیست، چون همزمان نیستند. ببینید، پس هم هر دو امر هم هستند با هم، همزمان هم نیستند. خود دو امر ثابتون، چون این امر لا اطلاق و لا تقیید به نسبه الى المؤثریه و عدم المؤثریه، و هم با هم در زمان واحد نیستن. چیشون با هم اجتماع نداره؟ مؤثریت و دعویت فعلیه با یکدیگر ندارند. ببینید، مرحوم آقای روحانی معتقده در واقع این چیزی که ما کردیم، این بیانی که ما ارائه کردیم، این توجیه کلام محقق ناینیه. محقق ناینی اینجوری نگفتا. الان ببینید، من سه تا بیان برای شما گفتم، یکی مرحوم ناینی، یکی مرحوم اصفهانی، یکی مرحوم آقای روحانی. درست حرف آقای روحانی از محقق اصفهانی گرفته شده، یه شباهت هایی دارن اما یه تفاوتی هم دارن. آقای روحانی به دنبال توجیه کلام ناینیه، میگه منظور ناینی هم اینه، از این که میگه طلب الجمع بین الضدین پیش نمیاد و اینا اختلاف رتبه دارند، منظورش اینه. اختلاف دو رتبه دارن یعنی هر دو فی زمان واحد داعویت و مؤثریت فعلیه ندارن. حالا توجیهه. به هر حال اصل مسئله اینه، هم طریق محقق اصفهانی هم طریق صاحب منتقل اصول به دنبال رفع اشکال مهم آقای آخوند به ترتبن. یه اشکال مهم صاحب کفایه به ترتب داره، ما قبلا هم گفتیم، و اون اینه. خوب دقت کنید، اشکال مرحوم آقای آخوند در کفایه به ترتب چیه؟ ها؟ میگه درسته امر به مهم لا یزاحم الامر بالاهم لانه فی طوله. بله ما هم قبول داریم امر اهم و امر مهم در عرض هم نیستن، امر مهم در طول امر اهم. یعنی چی؟ یعنی وقتی امر اهم باشد نوبت به امر مهم نمیرسد. ولی اگر امر مهم باشه همون موقع امر اهمم هست. به عبارت دیگه اطلاق امر به اهم اقتضا میکنه که زمانی که امر مهم موجوده امر اهم هم باشه. امر اهم به تنهایی اگر باشه نوبت به مهم نمیرسه. ولی اینجور نیست که اگر امر مهم بیاد دیگه امر اهم نباشه. این اشکال آقای آخوند بود. کیفیت دفع اشکال مرحوم آخوند به این دو طریق اینه. دقت کنید، بگیم خب اگر این محظور و مشکلی که مرحوم آقای آخوند گفته ان در کفایه که بین الامرین متارده است، متارده یعنی طرد میکنن هم دیگر رو، امر مهم اهم را طرد میکنه، امر اهم هم مهم را طرد میکنه، متارده بین این هاست. خب اگر منظور اینه این متارده ناشی از اطلاق اهم است، یعنی امر اهم اطلاق داره، مشروط به چیزی نیست، علی ای حال این امر هست، امر مهم اطلاق نداره، میگن مشروطه. مشروطه به چی؟ اسیان اهم. پس همه مشکل ناشی از اطلاق اهمه، چون اهم میگه علی ای حال من هستم، حتی مهمم بیاد منم هستم. اگه این باشه با اون بیان محقق روحانی یعنی صاحب منتقل اصول این محظور برطرف میشه. چرا؟ چون طبق بیان صاحب منتقل اصول الامر بالاهم لا اطلاق له، امر به اهم اطلاق نداره. تأکید کردن ایشون، آقای روحانی گفتن امر در مرحله مؤثریت لا اطلاق ولا تقیید له، پس اطلاق نداره. امر اهم به لحاظ ظرف اسیان اطلاق ندارد تا بخواد مزاحم بشه با امر مهم. اگرم منظور اینه، منظور از عرض به حضور شما اشکال آخوند که میگن امر اهم و مهم مطارده دارند، اگر منظور این است که امر به اهم در زمان مهم موجوده، اینم که محقق اصفهانی فرمود امر به اهم در زمان امر مهم ولو موجوده، اما داعویت و مؤثریت فعلیه نداره. لذا اینا معتقدن با این بیان اشکال مرحوم آقای آخوند به کلی مرتفع میشه. حالا پس شما تا اینجا بیان محقق اصفهانی و بیان صاحب منطق الاصول رو که نزدیک به بیان ایشون بود برای تصحیح ترتب و دفع اشکال محقق خراسانی ملاحظه فرمودید. حالا باید ببینیم آیا با این بیان اشکال مرتفع میشه یا نه. امروز چهارشنبه، بازم نرسیدیم روایت بخونیم. الحمدلله.